أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله هشتم، لوکان الزوج من العامه ممن یعتقد وقوع الطلاق بثلاثین مرسلتن او مکررتن و اوقعه به احد نحوین الزم علیه. اگر مردی از اهل تسنن بود و معتقد بود که طلاق سه مرتبه در مجلس واحد واقع می شود، چه بگوید طالق ثلاثاً مرسلتاً، یا بگوید طالق سه دفعه پشت سر هم مکررتن و اوقعه. اعتقاد مذهبیش این چنینه، طبعا لمفتیان عامه، و این چنینم واقع کرد و اوقعه به احد نحوین الزم علیه، اخذ میشه. بنابر این میشه که بله، زنش مطلقتون ثلاثاً و ازش جداست با اینون سوا ان کانت المرأه شیعیه او مخالفه. حالا چه این که زنش شیعه باشه یا نه، زنش هم از اهل همون مذهب و سنی باشه. و نرتب نحن علیها آثار المطلقت ثلاثاً، مای مفتیان شیعه هم بر این مطلب آثار طلاق سبار را مترتب میکنیم. فلو رجع الیها نحکم به بطلانه، اگر رجوع بکنه میگیم دیگه فایده نداره، سه طلاقه شده و با این. الا اذا کانت الرجعه فی مورد صحیحت عندهم، مگر اینکه باز این رجوع در یک موردی باشد که عند العامه صحیح باشد. این استثناء در وسط دنبالش، فنتزوج بها فی غیر ذلک، در غیر این موردی که احتمالاً رجوع پلوی اونا صحیح باشه، نتزوج بها فی غیر ذلک بعد انقضاء عدتا، میتونیم با اون زن ازدواج کنیم بعد از اینکه عدش بگذرد. و کذالک از زوجه اذا کانت شیعیه، اگر فرض کنیم اون زن شیعه است، در این حال شوهرش از اهل تسنن و این گونه طلاق داده، برای خود اون زن هم جاز لحد تزویج بالغیر، میتونه بعد از انقضای عدش با دیگری تزویج بکند، دیگه او حق رجوع نداره. ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثاً و غیره مما هو صحیح عنده، از این مسئله تجاوز میکنیم. موارد متعددی هست که بین شیعه و اهل سنت اختلاف در مسائل طلاق، در همه اون مسائل هم همینطور، یؤخذ به همونی که مبنای خودشونه، مذهب خودشونه. ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثاً، این مسئله مورد بحث که بالمناسبه مطرح شد، و غیرهی مما هو صحیح عندهم فاسد عندنا. موارد دیگری هم که طلاقی پلوی اونا صحیحه و از نظر ما فاسد، که طلاق المعلق و الحلف به و فی طهر المواقعه و الحیز و به غیر شاهدین. اینا مواردی است که امامیه باطل می دانند. طلاق معلق، ان جاء زید قدن فانت طالق، نه، این عندنا فاسدون، اونا صحیح می دونند. حلف به طلاق، اگر کسی قسم خورد که اگر چنین چنان شد فزوجتی طالق، قسم خورده اینجوری، نه، باطلون، ولیکن اونا صحیح میدونن. طلاق در طهر مواقعه، طلاق در حیض، طلاق به غیر شاهدین که حالا مسئلش بد میاد، اینا همه چیزهاییست که امامیه باطل میدونن اما اهل سنت صحیح میدونن. اینجا هم نحکم به صحتهی اذا وقع من المخالف القائل به صحه، اگر از اهل تسنن این گونه طلاقی واقع شد، همه اینا را ما هم حکم به صحت میکنیم و احکام صحت برش مترتب میکنیم. در اینجا عبارت تحریر نسبت به وسیله خلاصه شده. در وسیله همینجا یه متن اضافه دارد، و فی طهر المواقعت و الحیض و بغیر شاهدین، در خود وسیله اضافه می کند، توضیح می دهد، فإن المذكورات وإن كانت فاسدة عندنا فإذا وقعت من رجل منا لا نرتب على زوجته آثار المطلقة، ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقها بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء عدتها. اینا تو متن وسیله هست. در تحریر مرحوم امام اینا رو حذف کرده و خب جاشم بود، برای اینکه همه این مطالب از همون عبارات کوتاهی که در تحریر آمده، نحکم به صحتهی اذا وقع من المخالف القائل به صحه، از همین استفاده می شد، نیازی به این عبارت بیشتر نبود. بعدم می فرماین و هذا الحکم جار فی غیر طلاق ایزد، این اختصاص باب طلاق نداره، در هر مسئله ای که مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت، اهل سنت اگر به همون فتاوای خودشون عمل کردند، مورد هم قبول، مورد صحت، نترتب علیها آثارها. و هذا الحکم جار فی غیر طلاق ایزن فناخذو، در باب ارث، بالعول و تعصیب منهم المیراث مثلا. اونا اولو تعصیب رو قبول دارن، شیعه قبول نداره، ولی او وقتی مرد مثلا یا وارثش چنین اخذ میکنیم و میگیریم. مع بطلانهی اندنا و تفصیل لایسه و هاد المختصر. همه این مسئله به طوله مبتنیست بر یک قاعده که خب معمولاً در کتاب‌های قواعد الفقهیه مطرح می‌شود، اسمش هم قاعده الالزام. الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. تو یکی از همین روایات طلاق هم که دیروز یا پریروز می‌خوندیم اشاره به همین مطلب داشت. الزموهم بما الزمو بهی، بله، انفسهم. در روایت عبدالله ابن طاووس داشت من دان به دین قومن لزمت و احکامهم. یکی از ادله و به این لسان مشابه این مضمون روایات متعددی است که از مجموع اونها یستفاد قاعده الزام. الزموهم بما الزمو به انفسهم، با اونها طبق فتاوای خودشون برخورد می شود. حالا این قاعده رو خداوند برای چی قرار داده نمیدونیم، اما بالاخره این قاعده چیزی است که برای شیعه بسیار مفید واقع میشه، بسیار مفید واقع میشه و اونا رو از مشکلاتی نجات میده که اگر این نبود شیعیان خیلی جاها در مشکلاتی واقع میشوند. بحث درباره این قاعده و حدود و ثغور این قاعده مفصله. مورد روایاتش در مورد اهل تسننه، اما مثلا آیا در مورد غیر اهل تسنن، در مورد کفار، مسیحی ها، در اونجا هم این قاعده الزام الزموهم می شود تسری داد یا نه؟ خب اینا بحث های طولانی است. وقتی است که همه اون روایات رو ببینیم و بیاناتشو لسان روایات و غیر ذالک، او وقت بشه این خصوصیات رو جواب داد. نه، فعلا در اینجا این مسئله به طوله مبتنی بر این قاعده الزام. بحث از قاعده الزام هم موکول به قواعد الفقهیه که معمولا آقایونی که قواعد الفقهیه نوشتن مفصل راجع به این قاعده بحث و گفتگو کردند. مسئله بعد، مسئله نهم، بله 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 طلاق به حلف، بله. نه نه، حلف انشاءالله بحث مفصلش موکول بالمناسبه به بحث براءت. در اونجا مرحوم شیخ انصاری و همچنین آخوند بعد از این که میگن مفاد رفع ما لا یعلمون، صرفاً رفع المؤاخذه است، نه احکام وضعیه. بعد شیخ یه روایتی نقل می کند، روایت مسعدت ابن صدقه، که در اون روایت این مطلب گفته شده. سوال می کنه از امام راجع به حلفت به طلاق و الاطاق و چیچی ما یملک، صدقت ما یملک، اکراه شده بر این قسم. امام می‌فرماید لیس به شی، برای این که پیغمبر فرمود رفع مستکره علی، به این قضیه استناد میکنه. شیخ تو این گیر میکنه، این رفع حکم وضعیه، در حالی که نه، تا حالا اصرارش بر این که فقط احکام به اصطلاح رفع المؤاخذه است، مفاد رفع ما لا یعلمون، در حالی که تو این روایت به همین روایت استناد شده برای رفع حکم وضعی، یعنی صحت الحلف. این مطلب شیخ علیه الرحمه را در رسائل در حیث و بیس قرار داده و نتونسته حل کنه. مرحوم آخوندم و همچنین اونم در کفایه به مشکل برخورده، و همچنین همه اصولیگین بعد از این دو بزرگوار گرفتار شدن. حتی مرحوم ها شیخ در درر، در متن درر باز همین اشکال براش باقی مونده. ولی این اشکال را مرحوم آقای اشخب القاسم قمی در درس مرحوم ها شیخ حل کرد و مرحوم ها شیخ هم پذیرفت و بعد از اونم مورد پذیرش واقع شد. مرحوم آقای اشخب القاسم گفت نه آقا، این ربطی، این رفع ما لا یعلمونش، رفع مستکره علیش، حدیث رفع، کاری به صحت طلاق و اطاقش نداره، اون که هیچی، فقط نفس این قسم امر حرام، و این روایت میخواد بگه این حرمت از تو برداشته شده چون مستکره بودی، اکراهت کرده بودن، میخواد اون حرمت رو برداره. اینو انشالله در باب براعت، بعدم شواهد بر حرمت این کار، روایتی که وقتی منصور دوانقی امام صادق سلام الله علیه را به یک جهتی مؤاخذه میکرد که بله تو داری اسلحه جمع میکنی چنین و چنان، حضرت فرمود نه، گفت قسم بخور، حضرت قسم خورد، گفت نه این قسم فایده نداره، قسم بخور به حلف به طلاق و اطاق. امام صادق فرمود افبالانداده تحلفونی، قسم حرومه، افبالانداده تحلفونی، و روایات دیگه مشابهی. نه، خود این قسم این چنینی امر حرامیست، اما حالا فرض کرد مسعدت ابن صدقه که اکره علی ذلک، امام فرمود اشکالی نداره به دلیل رفع الاکراه، این حرمت، نه قضیه صحت قسم شو امثال این. انشاءالله بحث طولانی ترش در بحث براءت به مناسبتی که شیخ و آقایون مطرح فرمودن. شما که بلدی آقای لطفی از یه جایی بپری یه جایی دیگه. مسئله نهم، یه بحث جدید، یشترط فی صحت طلاق زائدن علی ما مر، شرائط مطلق، شرائط مطلقه، اینایی که بیان شد، اضافه بر اینها الاشهاد، باید شاهد بگیرن. به معنا، حالا اینا دیگه تفصیلاتش، ایقائهی به حضور شاهدین عدلین، باید با حضور دو شاهد عدل این طلاق واقع بشود. ذکرین یسمعین، یسمعان الانشاء، مردم باشند و دو شاهد عادل مرد که انشاء را بشنوند. چه این که بهشون بگوید اشهدا یا نگه، همینقدر که اونا بشنوند. حالا بعدش هم فروچ عرض میکن. در جواهر میفرمایند کتابن و سنتن و اجماعن به قسمه، هم دلیل از قرآن داره، هم از روایات داره، و اجماع هم اجماع منقول که خیلی های ادعا اجماع کردن، و هم اجماع محصل که در حقیقت خود صاحب جواهر داره ادعا اجماع میکنه. بل المحکی من هما، وقتی گفت اجماع به قسمه، خب یه قسمش اجماع محصل خودشه، یکیه، اما محکی من هما اجماع منقولش مستفیزون او متواترون، ادعای زیادی ادعای اجماع کردن. کس سنه، روایاتش هم همینطوره، یعنی روایاتش هم مستفیزون او متواتر. مراد از قرآن کتاب، یدل علی ذلک قوله تعالی در اول سوره طلاق، فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم و اقیموا الشهاده لله، شاهد بگیرید. شاهدها را هم اگر یه وقتی ازشون سوال کردن اقامه شهادت کنن. و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو تا عادل، ذوی عدل منکم، خب دلیل روشنی از آیه قرآن شریف، نیاز به تقریب و بیانی هم نداره. از روایاتم همونطور که صاحب جواهر اشاره کرد، مستفیضون او متواتر، روایات زیاد. حالا بعضیش روایات زیاده، اشهدو یعنی چی؟ ذوی عدل منکم چی چی؟ غلبه چی؟ چه غلبه ای؟ بله؟ ذوی عدل، صریح ذوی عدل، دوتا عادل، دوتا عادل چی؟ زوی، حالا اوناش روایات، اوناش بحثای دیگه، خصوصیاتشو میگیم، ولی البته خود لفظ اینم مذکرون، اینی که یک لفظ مذکر استعمال بشه در اعم قرینه میخواد، یمکن، ولی قرینه میخواد. بله،
اینم یه جفا در حق زن.
اینم یه مخالفته با قرآن. بله بله. یه روایت، یک صحیحه محمد ابن مسلم یا توش ابراهیم ابن هاشم واقع شده، حسنه، حسنه محمد ابن مسلم به ابراهیم ابن هاشم، عن ابی جعفر علیه السلام، ضمن یک روایتی امام باقر سلام الله علیه نقل می کند، جاء رجل الى علی علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی طلقت امراتی قال الک بینتون؟ قال لا. شاهد گرفتی؟ شاهد داری؟ گفت نه. قال اغرب، طبق نقل وسائل را تو بگی برو برو. اغرب انی ای تباعد، دور شو از من. معناش اینه این طلاق اثری نداره، طلاقی نیست در واقع. این که امام ازش سوال فرمود بیانه داره یا نه، جای دعوایی که نبود، کسی دیگه نیومده بود الان بینشون مخالفتی باشه، یکی بشه مدعی دیگری بشه منکر، و وقت امام ازش بیانه بخواد از مدعی، مورد گفتگو. یه همچین ادعا و انکاری در کار نبود. بنابراین اینی که امام از بیانه سوال کرده نه به ماه، و این که خود اینجا الان در این گفتگوی این مرد یک اختلافی هست و مدعی و منکری و از این جهت، نه. پس این نشون میده که این سوال امام علیه السلام و بعد هم اضراب از اون و کنار اینا بر خاطر اصل دلالتیست، اصل شرطیتی است که در طلاق دارد. دعوا نکرد، بگو برو. نه نه، یعنی حرفت هیچی. میدونم، یعنی امام فرمود چون بی اشهاد نکردی، نه اینت هیچی. خیلی بعض الاعلام این کلمه اغرب را که توی وسائل نسخش این چنینه، اعذب یا اعذب نقل کرده، اونم معناش همینه، عذب یعذبو بعد و خفی و قاب و خفی، طبق معنای المنجد. اینم برگشته به اون میکنه که از من پنهان شو، برو، دور شو، بعد دور شو، یعنی این طلاق واقع نشده، طلاق نیست. نه گفت بفرما و بیشین و بتمرگ، یه معنا میده، اما هر کدوم در جای خودش. بله نه خیلی. نه شاید این کسی که سوال کرده میخواسته امیرالمومنین حالا بر این طلاقش یه اثری مترتب بکنه نسبت به اون زن، امام فرمود نه این نیست، نه این نیست. مفسر این روایت یه روایت دیگری است از محمد ابن مسلم، همین راوی، که اینو این روایت اول روایت یک باب ده مقدمات الطلاق، این روایت دیگر هفت باب ده. کدوم وسائل؟ اون اغرب تو وسائل هست. کجا؟ ها اون چاپ دیگریش. بله من اونو نداشتم. اون میگم اون مال اون چاپ دیگری، نه چاپ تهران. بله در اون روایتش محمد ابن مسلم اینجور نقل میکند: قد برجل الى امیر المؤمنین علیه السلام بالکوفه فقال انی طلقت امراتی بعدما طهرت من محیضها قبل ان اجامعها. شرط مطلقه درش بود. فقال امیر المؤمنین اشهدت رجلین ذوی عدل کما امرک الله؟ قال لا. قال اذهب فان طلاقك ليس بشيء. این روایت مفسر اونه، ظاهرا یه مورده. حالا محمد ابن مسلم یه جا اینجور نقل کرده، یه جا اونجور نقل کرده. بله نه هر جایی نه. اون سکلت که امو کجا داری؟ کجا داری؟ نه نه بله که بعد استغفار کردی در حالی که قصد در حقیقت نبود، بی خود تلفظ به لفظ میکنی. بله خلق اشتباه همینه دیگه. بله. روایت دیگر صحیحه فضلا، روایت زراره، محمد ابن مسلم، بکیر، برید، فزیل، اسماعیل الازرق، معمر ابن یحیی، این عده از روایات معروف عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انهما قالا، یک قسمتی از این روایت، و ان طلقها فی استقبال عدتها طاهرا من غیر جماع. شرط مطلقه کامل بود. و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه ایاها به طلاقن. نه اینم طلاق نیست. دقیقا آمد رون اشهاد که اگر این اشهاد نبود طلاق واقع نمی شود. روایت دیگر که این روایت سوم باب ده بود، روایت ششم باب ده، روایت ابی الصباح الکنانی، قال من طلق بغیر شهود فلیس بشیء. سند این روایت هم معتبره. شیش باب ده، ابی الصباح که ابراهیم ابن نعیم اسمش، کنیش ابی الصباح، از او نقل می کند محمد ابن فزیل، که طبق مشخصات محمد ابن فزیل ابن قزوان و هر دو جزء موثقین هستند، اونم ثقتون. روایت دیگر روایت الیسع عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن قال لا طلاق على سنه و علا علا طهر من غیر جماع الا ببینت ولو ان رجلا طلق علا سنه و علا طهر من غیر جماع ولم یشهد لم یکن طلاقه طلاقا. همه شرایط باشه ولی اشهاد نباشه، این طلاقش طلاق نیست.
در خصوص اون روایت قبلی من فقط به غیر شهود فلیس به شهید بود، مشابه تعبیر همین روایت رو داشتیم که فلیس به شهید یه احتمالی مطرح فرمودید، پس اون احتمال رو موجب اجمال دونستیم.
بله اونجا معارض داشتیم، در جمع اون معارض داشت، روایات معارض، تو روایت معارض بله خلاف مشهور و چنین و چنان، خب به نحوی قابل، ولی ظهور اینه. یه وقتی میخواییم صحبت کنیم بله، ولی وقتی معارض داره اونجور یهمل. روایت دیگر صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی یا باز تعبیر کن حسنه به ابراهیم ابن هاشم قال سألت ابا الحسن عن رجل طلق امرأته بعد ما غشیها به شهادت عدلین. در طهر مواقعه واقع شده. قال لیس هذا طلاق. هیچ. قلت فکیف طلاق السنه؟ فقال یطلقها اذا طهرت من حیضها قبل ان یغشیها بشاهدین عدلین کما قال الله عز وجل فی کتابه فان خالف ذلك رد الی کتاب الله. قرآن فرمود به شاهدین عدلین، اگر اینو مخالفت کرد طبق متن قرآن باطلون. این روایت 4 باب 10. حالا اثر بکنم کدوم بود؟ شما بودید دیگر. خب همون اولی که شروع می کردیم فهمیدید چه شماره ای؟ بله. اینا روایات و مشابهش تو این باب 10 روایت زیادی نقل شده. خب این روایت محمد ابن مسلم هم که خوندیم، یکی اون اول یکی این آخری، محمد ابن مسلم میگه قدم رجلون الى امیر المؤمنین. محمد ابن مسلم که زمان امیر المؤمنین نبود، نمیتونه خودش مستقیماً این قول رو از امیر المؤمنین نقل کنه، پس همون روایت اولی که امام صادق بیان کرد و این شاهد بر اتحاد اون دو روایت. این روایات ظاهرتون بلکه بعضیاش کسری در اشتراط اشهاد، البته این اشهاد عدلین در طلاق از خصوصیات مذهب امامیه و شیعه است. اهل سنت درست سوراخ دعا رو گم کردن، در طلاق نه اشهاد رو شرط نمی کنن با اینکه آیه قرآن داره، اما در ازدواج اشهاد رو شرط می کنن، عند النکاح اشهاد رو شرط می کنن، باید عدلین باشن. برخلاف مذهب امامیه ائمه علیهم السلام ازدواج رو تسهیل کردند به ای نحوه، در طلاق شرط اشهاد. بله طلاق ان لهم مکروه و مبغوض و لذا هم یه شرطی میکنن که ابتداءً حتی المقدور واقع نشود کم بشه، مواردی کمی اتفاق بیفته، اما در نکاح نه، شرط نیست. آزاد تو بیابون برخورد میکنم به یه زنی، میپرسم الکه زوجون؟ میگه نه. میتونم باش ازدواج کنم تو همون بر بیابون؟ امام فرمود بله بله. و مشابهش روایات بسیار. این مال آقای مهری، این مال آقای مهریه، این مال آقای مهری، این مال باشه، همین اندازه امام اکتفا کرده، اقرار بحث نیست، همین اندازه رو کافی دونسته، حجت دونسته براش که میتونه باش ازدواج کنه. بله خب، حالا اون مطلب دیگریه. بله، متاسفانه این اختلاف فاحش بین اهل سنت و امامیه هست که امامیه در طلاق اشهاد رو واجب میدونن، اهل سنت برعکس در طلاق واجب نمیدونن، در نکاح واجب میدونن اشهاد را. بله فلسفه نه، فتاواشون طبق فتاوایی رو که حالا از کسی کی نقل کردن چنین، که البته در باب نکاح همین رو ذکر کردیم. بله بله، از همشریات بپرس. بلندتر بفرمایید حضرت آقای منکدار. ما نگفتیم این علتش، دلیلامون روایاته. بله، این را به عنوان یک تطفل در این قضیه که بله طلا مبغوزون حد المقدور واقع نشود، سنگ جلو پاش میندازه، حالا از کجا دوتا شاهد پیدا کنم؟ همین الانش نمیدونم این طلاقایی که تو محضرا و اینا واقع میشود آیا اینا رعایت میشه، یا اون محضردار همون وقت میفرسته دو تا از کاسبای اون زیر محضرش میان اونا رو شاهد قرار میده؟
همین آقا، همینه.
مبتلا شد خب، وقت کار مشکلیه. البته نه، حالا اونایی که مقیده با اینکه تو محضر اینو ثبت میکنن، بعد وکالت میدن به یک کسی که بیاد در یک جمعی که توشون حتما عدلین باشن طلاق رو ایقا میکنه. اون زمانا من، حالا که نمیدونم، بله اون زمانا من یادمه مدرسه فیضیه مرحوم آیت الله عراقی که نماز میخوند، خیلی وقتا بین نماز اون آقای آشفظ‌الله قزوینی بود اجرای صیغه طلاق میکرد وکالتن برای حضور عدول در این نماز جماعت، به این شکل، نه به اون. حالا هم اونایی که مقیدن همین کارو میکنن، مسئله دونها اهل مسئله، بله همین کارو میکنن و اکتفا به اونی که در محضر انجام شده اکتفایی به او نمی کنه. خب، پس اولا شاهدین، این روایات دلیل بود و معارضی هم نداره و بله از ذرا امامیه. ثانیا عدلین، دو تا عادل باشه، زوی عدل منکم، در این حال محقق در شرایع می فرماید و من فقهاءنا، من اقتصر على اعتبار الاسلام فیه ما ولو از هر که نه عادل باشد و من فقها اینا بعضی هم میگن مسلمون باش کافیه. چرا؟ متاسفانه یا خوش بدیم روایاتی در اینجا داریم انشاءالله آقای مجیدی که هیچی نمیگه اومد بگه فردا انشاءالله.